در ادامه گپمون خانم حاتمی راجع به فیلم گاو که بهانه ایست برای صحبت راجع به موج نوی سینمای ایران، میتونیم به وضوح به تفاوت‌ها و در واقع دیگرگونی‌هایی که در نگاه تولید کننده های سینما در دوران موج نو دیده میشه اشاره بکنیم.
آقای رنجبر اشاره بکنیم محصول چه سالیه که راحت‌تر بتونیم
بله بله.
صحبت کنیم.
آره
سال 1348
دقیقاً منطبق بر همون صحبت‌هایی که با خانم قوسی باز هم ارجاع میدیم، دقیقاً قبل از ورشکستگی سینمای ایران در سال 50. اما کدوم سینمای ایران؟ همون سینمایی که در موردش صحبت کردیم که تحت عنوان فیلم فارسی میشناسیمش. اما دقیقاً به محض پیدایش و ظهور سینمای موج نو ما میتونیم خیلی در واقع خانم حاتمی موردی مطالعه بکنیم. مثلا در حوزه فیلمنامه شما نگاه کنید، داریوش مهرجویی میره و از عزاداران بیل فیلمنامش رو اقتباس میکنه، به جای همون فضای سطحی در واقع مورد بحثمون در دوران قبل از موج نو که خب فیلمنامه ها عملا فکر میکنم خیلی هاشون سر فیلم برداری نوشته میشدن، دیالوگا خیلی هاشون این شکلی بودن، حتی خیلی از بازیگرها ممکن بود که در طول روز مثل شیفت به اون فیلم نگاه بکنن. بله. چون دیگه کاراکتر سازی معنایی نداره. اجازه بدید حالا پس اینو فرصتی بدونیم برای اینکه ببینیم چه تفاوتی تو حوزه بازیگری اتفاق افتاد تو موج نو که چطور بازیگرای تحصیل کرده ای که از غرب اومده بودن یا اصلا دانشکده هنرهای دراماتیک یواش یواش اونا رو در واقع پرورش داد و بازیگری رو هم به عنوان بازیگری موج نو ما میشناسیم از اون زمان که دیگه شخصیت پردازی داره، دیگه سوال میپرسه بازیگر وقتی که میخواد یک نقشی رو بازی بکنه از خودش، از کاراکترش. همه اینا اتفاقاتی بودن که ما تازه داشتیم توی این دوره باهاش مواجه میشدیم و قبل از اون بازیگری یعنی شما یه اعتماد به نفسی احتمالاً میداشتی، یه بر و روی میداشتی و بعد دیگه راحت جلوی دوربین بازی تو میکردی که اون بازی نبوده دیگه، عملاً در واقع دیالوگ تو میگفتی. خب این خیلی به نظرم حوزه مهمیه. میفهمم
آقای رنجبر. علاوه بر این ببینید این فیلم گاو به عنوان در واقع از نقطه نظر منتقدان و نویسندگان حتی توی ماهنامه در واقع سینمایی هم این منتشر شد که یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینمای ایران هستش و جالب هستش که توی لوموند در یک مقاله ای در رابطه با این فیلم و موفقیتی که به دست میاره تو جشنواره فیلم ونیز می نویسه که جشنواره ونیز به معرفی ایران می پردازد.
عجب.
صدای سینمای ایران برای نخستین بار به گوش می رسه و همراه با در واقع صدای کارگردان فیلم که داریوش مهرجویی هستش سبکی تمام و کمال داره و در واقع خیلی جالبه توی این مقاله اومده آثار ژاپنی، کارگردانان ژاپنی و هندی رو کم رنگ کرده.
عجب. همون زمانی که در موردش صحبت کردیم،
یعنی ما داریم در مورد سال 1971 صحبت میکنیم، 1350 خورشیدی که یه فیلم میتونه در واقع معرف سینمای ایران باشه.
ابی این دیگه کیه؟ این از کجا آوردی اینجا؟
توپ توپتو نمری داوود رشیدی مرد بلند آوازه ی تاش در کنار دو بزرگ سینما و تئاتر جلال رضا کرم رضایی ناظری و علی ثابت
او معامله چاختن دور طلب کنه
کمدو فرمان روا دارم کمدو شهر دارم شهر شوم من در کندو زنبورها پژمرده بودند به یاد می آوردم پرواز پر رونق بهار گذشته
آقا مصطفی آقا مصطفی این مرده آقا سنی
لیکن در این زمستان بی بهره از شهد کندو در تعفن لجنزار مردن
اینجا فیناله همیشه تا در خانه هفتم رفتم، اما تو نرفتم.
اون تو هیچ کس نیست.
بقیه باز وایسی نگاه کنی. این دفعه میخوام تا تنگ خط برم، تا اون تنگ تنس.
از این غیرت ها نمیبینم.
و مرد اینجا در کندو نه به خاطر عشق و لذت خانه حادثه میگذرد. اگر مرد در تون باد حادثه میستد و قلبش را در برابر کارد میگیرد، برای آن است که خود را بشناسد، برای آن است که چون پولاد آب دیده شود، برای آن است که دارای آبرو و نامی باشد.
و الیام من هستم بازدبونا شوفران کارچ فروشای کوچه مهران و آدمای ممرگا
بوی رحمانت بلنده مهتری که چی؟
آی رنج کنم چیزی که شنیدیم.
بله بله، ما بین همه این فاصله ها با خانم حاتمی گپ و گفتم داریم راجع به هر چیزی که میشنویم. و
از کی بود کارگردانش؟
فریدون گله که بسیار ایشون هم نقش موثری دارن واقعا در جریان موج نو. و خب کندو یکی از آثار درخشان این کارگردانه.
یه یادی هم بکنیم از مرحوم داوود رشیدی.
بله،
که
بله.
تیکه‌ای هم صداشون رو شنیدیم.
بله،
خدا رحمتشون بکنه.
کندو همونطوری که داشتیم گپشو میزدیم، باز هم در حوزه معنا و مفهوم به نظر میرسه که داره مرزای سینمایی ایرانو آشنا میکنه با یک سری مفاهیم متفاوت.
اگر یادم باشه شخصیت اصلی این فیلم در واقع در رستوران هایی که در یه مسیری هستش غذا میخوره و پولشو نمیده.
دقیقاً اینا این شکلی هن که جمعی هن و یک شرطی میبندن که شخصیت اصلی فیلم از کافه های جنوب شهر تهران شروع میکنه تا گرونترین کافه شهر میره، هرچی دلش میخواد میخوره اما پولشو نمیده. میخوام بگم از چه جهت باید یک نگاه مفهومی به این قصه داشت. ببینید، ما داریم در مورد یک بازه زمانی صحبت میکنیم که نسل جوان انگار این فریاد حق من رو بدید رو،
یعنی نوعی اعتراض.
آره آره، اصلا شخصیت کندو میره و توی تمام شهر میگرده. یعنی این رو هم یک نگاه معناگرایانه بهش داشته باشید که از جنوب شهر تا شمالش. دیدین ما وقتی میخواییم بگیم از اول تا آخرش، وقتی میخواییم بگیم همه، میگیم اول تا آخر. این هم یه رویکرد اول تا آخری با جامعه خودش داره و فرقی انگار قائل نیست، و اگر هم فرقی قائله امتیاز رو بیشتر به جنوب شهر میده و برخوردی که توی جنوب شهر باهاش میشه خیلی متفاوته با برخوردی که توی گرونترین کافه باهاش میشه. یعنی بیشترین آسیب رو از اون طبقه میخوره که در واقع کمترین نیاز رو به پول
طبقه متمول،
آره جامعه. کمترین نیاز رو به پول در واقع پرداختی این شخصیت دارن دیگه. این بازی هایی که توی این مسیر میشه، اتفاقات و قصه هایی که توی این مسیر براش میفته، خود فیلمه. یعنی اگر بخوایم بگیم که فیلم در مورد چیه، در مورد همین سفره، در مورد همین هجرته، در مورد همین سفر قهرمان اگر بخوایم فیلمنامه‌ای بهش نگاه کنیم که چطور از نقطه شروع تبدیل میشه به یک انسان دیگه‌ای در نقطه پایان. و خب ما قبل از این با این مفاهیم در سینما آشنا نبودیم. توی
یعنی در واقع هم فقر، هم ناامیدی، هم در واقع لومپنیسم، هم تنهایی و بیهدفی و خشونت و اعتراض، همه رو با خودش همراه داره که بیان بکنه.
دقیقاً این شخصیت با خودش اینا رو حمل
میکنه. جزء در واقع موج نو هستش. بله، دیگه با اون حرکت میکنه.
ببین این دیگه کیه؟ این از کجا آوردی اینجا؟
توپ تو نمری. داوود رشیدی مرد بلند آوازه ی تاش
باید
در کنار دو بزرگ سینما و تئاتر جلال رضا کرم رضایی ناظری و علی ثابت
او معامله چختن دور طلب کنه
کندو فرمان روا دارد. کندو شهر دارد. شهر خشون من. در کندو زنبورها پژمرده بودند، به یاد می آوردند پرواز پر رونق بهار گذشته.
آقا مصطفا، آقا مصطفا، این مرده آقا سهنی
ماکن. در این زمستان بی بهره از شهر کندو در تعفن لجنزار مردند.
اینجا فیناله، همیشه تا در خانه هفتم رفتم، اما تو نرفتم.
اون تو هیچ کس نیست.
مردی باست وایسی نگاه کنی، این دفعه میخوام تا تنگ خط برم، تا اون تنگ تنس.
از این غیرت ها نمیبینم.
و مرد اینجا در کندو نه به خاطر عشق و لذت خانه حادثه میگذرم. اگر مرد در تون باد حادثه میستد و قلبش را در برابر کارد میگیرم، برای آن است که خود را بشناسد، برای آن است که تان پولاد آب دیده شود، برای آن است که دارای آبرو و نامی باشد.
و ایلی هم منو زد بارده بونا شوفران بارش فروشه کچه مهران با دمانه ممن اربا
بوی رحمانت بلنده مهتری که چی؟
بله، بخشایی از فیلم کندو رو شنیدیم و البته خب آنونسی که اون موقع ها خیلی معروف تر بود و معمول تر در سینما.
یه حس و حال عجیبی داشت، ببخشید صحبتتون قطع کردم، یه حس و حال عجیبی داشت این آنونس ها.
به نظرم اصلا همونطوری که داشتم عرض می کردم خیلی معروف بود و بیشتر استفاده می شد. عرف سینمای ایران این بود که هر کسی که فیلم می سازه یه در واقع تیزر این مدلی هم ازش باید بسازه تا خب بهش بفهمن دیگه. آخه می دونین خانم حاتمی، اون موقع ها درگاه های اطلاع رسانی اینقدر محدود بوده که باید یا از تلویزیون پخش می شده تبلیغ اون فیلمی که می خواهیم ببینیم، یا اینکه تو روزنامه می خوندن دیگه.
ولی رفته رفته این سبک آنانس کنار رفت.
بله بله کاملا. شاید الان ما حتی وقتی میشنویمش به نظرمون خیلی هم جالب نمیاد، ولی اون موقع کار میکرده دیگه.
آیرند و در ادامه ما حتما به سینمای کودک و نوجوان هم سری میزنیم. آره. حیفه که این بخش مخفول بمونه. اما چند تا پیامک بخونیم تو این فاصله. حتما. از شنونده ها پرسیده بودیم که به ما بگن بهترین فیلم بعد از انقلابی که دیدن چی هستش. آقای حسین فراخی از تهران نوشتن فیلم نفس عمیق از پرویز شهبازی.
به نظرم خانم حاتمی واقعا حالا بد نیست که ما بین فواصلم خیلی کوتاه البته با اجازه تعریف بله. کنندمون اگر نظری داریم راجع به این فیلم ها بدیم دیگه. من خودم نفس عمیق و واقعا معتقدم جزء 10 تا فیلم برتر بعد از انقلاب. خیلی خیلی ساختار شکنانه بود، خیلی حرف تازه داشت، خیلی حرف نسل خودش رو میزد نفس عمیق.
من یادم رفته مال چه سالی بود.
مال هولوش سالای 80 82 اوایل خیلی اوایل 90، یعنی وارد دهه 80 میشیم. برای اینکه حالا باید یه جستجو بکنیم دقیقا مطمئن شیم که نفس عمیق مال چه سالیه، ولی خیلی فیلم مهمیه. مریم پالیزبان اونجا به سینمای ایران معرفی شد که خب بعدها بعد از چند سال کار نکردن ما دوباره او رو با فیلم میشناسیم که الان حضور ذهن ندارم. فیلم بعدی خانم مریم پالیزبان رو که اخیراً بازی کردن، ولی خب بسیار بسیار درخشان بازی کردن. توی این فیلم برادر پرویز شهبازی که تخصصش صدا برداریه بازیگر نقش اصلی رو بازی میکنه.
آقای رنج بر واقعا توصیه هم بکنیم به شنونده هایی که حالا فرصت هست، الان که فضای دانلود و اینها خیلی راحت تر شده میتونن خیلی راحت این فیلم رو جستجو بکنند و ببینند. دوست دیگری فریبرز رفیعی کارشناس تئاتر هستن، خودشون رو معرفی کردن. فیلم مادر رو نوشتن برگزیده ترین فیلم تاریخ ایران از
نظر خیلی هست دیگه.
بله. بعد دوست دیگری آقای احمد از شهر سرمق درست تلفظ کردم امیدوارم. فیلم مادر رو نوشتم، باز از تاثیرگذارترین فیلم ها. آقای هامون از تهران برای ما نوشتند
شنای گفتن. نه
خودشون هستن. شنای پروانه،
این هم فیلم متأخریه دیگه نسبتاً.
بله. بعد دوست دیگری آقای حقیقت از پیروزی، فکر کنم خیابان پیروزی
بله
تهران منظورشونه.
بله.
سلام، فیلم متری 6.5 بهترین فیلم از نظر من هستش. بعد دیگه دوست عزیز دیگری عقاب ها رو گفته، نیکا نوشتن، حالا من نمیدونم خانم یا آقا نیکا از رشت، فیلم عقاب ها. یادتون از این فیلم؟
آره، اصلا اصولا ژانر دفاع مقدس ژانر مهمی بود. بله. یه زمانی خیلی تقریبا غالبه. بله بله، حتما هم راجع به این فیلم مهم ساموئل خاشیکیان صحبت خواهیم کرد در روزهای آتی.
و جالب اینه که آقای رنجبر اینجا دوست دیگری آقای تهان، اسماعیل تهان از مشهد برای ما پیامک نوشتن، گلهای داوودی رو نام بردن. یادتونه؟
بله بله، سریال بود گلهای داوودی، سینمایی بود. آره سینمایی بود.
بله سینمایی بود.
بله بله بله.
و آقای مهرداد از اصفهان فیلم ناخدا خورشید اثر استاد تقوایی رو نام بردن.
چه
واقعا فیلمهایی رو نام بردن. و دوست دیگری گفتن که فیلم کانیمانگا.
بله
دهه
بله.
60. بله، با هنرمندی جمشید هاشمپور، فرامرز غریبیان، عبدالرضا اکبری، رضا رویگری، همه اینها انشالله هر جایی که هستند، کسانی که واقعا خدمتی کردند، عمری رو در پای سینمای ایران و توسعه و ارتقای اون گذاشتند. آقای رحیم ترابی از سلماس، خیلی متشکریم از شما که باعث شدید که ما یادی بکنیم از همه هنرمندان عزیز، و اینطور از تمام شنونده هایی که همراه برنامه مسیر سیمرغ هستن.
دقیقا.
آی رنجبر، مسیر سیمرغ مثل هر برنامه دیگری اگر همراه نداشته باشه، مخاطب باهاش نباشه، اصلا انگار یک چیزی کم داره. حالا هر چقدر من و شما یا کارشناس اینجا تلاش بکنیم، ولی این ارتباطمون با شنونده یک چیز خاصه. اجازه میدید یه بار دیگه شماره پیام کوتاه رو اعلام کنیم.
خیلی مؤکدا تاکید میکنیم که 30075 سامانه پیام مکیمونه و واقعا حضور شما توی برنامه و نظراتتون رنگ و بوی خاصی بهش میده. اما
ساعت 10:17
بله، و در اینجای برنامه میخواییم بریم و سراغ سینمای کودک و نوجوان رو بگیریم، اگر یک فاصلهی به ما بدن و برمی گردیم.
آقای رنجبر زمان رو که اصلا نمیخوام اونور رو نگاه بکنم. چشمم که به ساعت میخوره 10:20 ما تا 10:30 هستیم.
بله 10 دقیقه.
ولی باز یه نقطه امیدواری هست اینه که ما 2 روز دیگه هم به سینما خواهیم رفت.
بله.
حتما مطالب دیگری رو عرض خواهم کرد و یا شما بیان خواهیم کرد نسبت به برای شنونده های عزیزمون. اما حیفم اومد این مطلب رو نگم. ببینید در بررسی سینما ما به این 2 تا نکته اساسی وجود داره. اینه که سینما در ایران با عواطف، اخلاق، فرهنگ و اعتقادات مردم در ارتباطه.
بله.
یعنی هم منعکس کننده اخلاق، فرهنگ و اعتقادات عمومیه، هم میتونه از یک طرف دیگه افکار و اعتقاداتی رو به مردم القا بکنه.
کاملاً.
یعنی هم تاثیرپذیره، هم تاثیرگذاره.
کاملاً.
نکته دومم که میخواستم بهش اشاره بکنم اینه که سینما در ایران از همون آغاز شکلگیری عرصه ها و دوره های مختلفی رو تجربه کرده و به موازات اون توسعه پیدا کرده. مثلا در عرض 1 قرن مدام این حوزه ها رو بررسی میکنیم میبینیم گسترش پیدا کرده. و در این امر وضعیت اجتماعی و در واقع سیاسی جامعه، فرهنگ و جهانبینی تأثیر داره، اقتصاد و سبک زندگی مردم توش دخالت داشته، همه اینها مؤثر بوده. تا اینکه مثلا میاد تو بعد از انقلاب در واقع در اون سال 58 اون آماری که میاد پایین از تولیدات سینمایی، میرسیم به دوره بسیار سرنوشت ساز دفاع مقدس.
بله.
و شاهد شکلگیری سینمای دفاع مقدس هستیم. و قبل از اون ما سینما در واقع با پیروزی انقلاب ما شاهد یه سری تولیداتی هستیم که به خود موضوع انقلاب و این پدیده اجتماعی میپردازه. حالا شما اگر مطلبی در مورد سینمای دفاع مقدس دارید بگید به ما.
بله حتما. به نظر من از اونجایی که سینمای ایران با سینمای دفاع مقدس عجینه و توی سالهای گذشته همین جشنواره فجر سالهای زیادی فیلمای مهم جشنواره فیلمای حوزه در واقع دفاع مقدس بودن، به نظر من با توجه به اینکه 8 دقیقه از برنامه‌مون مونده، بیاین بخشی از برنامه فردا رو هم اختصاص بدیم به این حوزه.
خیلی عالیه. بله.
در واقع از پس در واقع این حجم از مطلب بر بیاین.
اما خصوص اینکه من یه نگاهی هم به این پیامک‌ها انداختم، دیدم خیلی از پیامک‌ها اتفاقا اشاره می‌کنن به فیلم‌های دفاع مقدس.
دقیقاً. فیلم‌های مهمین برای اینکه به چند دلیل خانم حاتمی، هم سوژه مهمی، هم سوژه زندهیه، یعنی مردم زیستش کردن، همونجوری که شما اشاره فرمودید که بازتاب دهنده خواستها، نیازها و دغدغه های جامعه خودش هم هست. اگر در مسیر درست قرار بگیره، خب داخل پرانتز عرض میکنم که ما فراموش نکردیم که همین چند سال پیش، 10-12 سال پیش، یه چند سالی ما سینمای فیلم فارسی رو دوباره داشتیم تجربه میکردیم از یه جنس دیگه. اما دارم در مورد مسیر درست سینما صحبت میکنم که اگر این مسیر طی بشه، این بازتاب دهندگی، این انعکاسی که از جامعه خودش داره سینما، کاملا در دفاع مقدس و در اون دورانی که به قول شما سینما یک حرکت سینوسی میکنه، میاد پایین و دوباره در اون ژانر شکوفا میشه، بودجه میگیره. خانم حاتمی، اینم مسئله مهمه.
بله.
در اون ژانر ابتدا بودجه میگیره، ظرفیت های سینما اول با اون ژانر شناسایی میشن برای در واقع مدیران فرهنگی بعدتر و خب حالا اتفاقاتی که از پسش میفته. بنابراین همه اینا رو عرض کردم تا بگم خوبه که فردا مفصل‌تر و در یک بخش خیلی خیلی جامع‌تر در مورد سینمای دفاع مقدس صحبت کنیم.
خب جناب آقای رنجبر، موسیقی که ساخته ی آقای محمد رضا علی قلی هست رو
بله موسیقی سیمرغ هست دیگه.
سریال سیمرغ حالا تو این فاصله قبل از اینکه شما صحبتاتون ادامه بدید، من دو تا پیامک رو هم اشاره بکنم. دوستی از آقای حبیب از کارخانه مبل سازی، سلام و خسته
نباشید. بله
خب نوشتن گلهای داوودی و فیلم مرز از نظرشون فیلمهای خوبی بودن، و آقای فرهاد نورانی از قرچک نوشتن فیلم میخواهم زنده بمانم و دوست دیگری خودشونو معرفی
سریال
نکردن.
سریال هست میخواهم زنده بمانم دیگه.
بله. و دوست دیگری از فیلم سرب محصول 1367 آقای مسعود کیمیایی نام بود.
خیلی سرب آقای کیمیایی رو جزء ستای برترش میدونن دیگه، و آره فیلم مهمیه سرب هم واقعا
بسیار زیباست. مطلب که خیلی زیاد هستش. ما تو برنامه مسیر سیمرغ میخوایم به بررسی محتوا، ساختار هنرهای نمایشی، ادبیات، ادبیات داستانی، ادبیات نمایش، هنرهای تجسمی و موسیقی بپردازیم. به امید خدا 10 برنامه در خدمت شنونده‌های عزیز خواهیم بود. خیلی خوشحال میشیم که ما رو همراهی بکنن. توی این بررسی هنرهای هفتگانه میخوایم هم نگاهی به قبل از انقلاب داشته باشیم، هم نگاهی به بعد از انقلاب داشته باشیم. بله. تا الان که مشارکت دوستان خیلی خوب بود، ما در واقع خیلی شرمنده شدیم از خیلی ها که اسمشون و بله. شمارهشون رو نمیتونیم اینجا ذکر بکنیم، نه از جهت اینکه معذوریتی داریم، وقت نداریم. بله. رسیدیم به 10 و 28 9 9 دقیقه.
خیلی خیلی ممنونیم. من به نوبه خودم تشکر میکنم از همراهی شما مخاطبهای فرهیخته رادیو نمایش با برنامه مسیر سیمرغ. امیدوارم که در ادامه هم توجهتون جلب بشه به موضوعاتی که در این برنامه مطرح میشه، و من در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
لطفا ادامه برنامه رو فردا بشنوید. بله. سپاسگزاریم از شما. تا برنامه فردا، خداحافظ. خدا نگهدار.